الله الرحمن الرحيم صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك السلام على المرمل بالدماء السلام على المهتوك الخبا السلام على مسلوب الإمامة والرضا السلام على غريب الغرباء السلام على شهيد الشهداء والسلام على من بكته ملائكة السماء سلام و صلوات الهی تقدیم به پیشگاه مولای عزیز مظلوم غریب شهیدمان حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام و همه اصحاب مخلص و پاکباز او و همه انصار و احباء مولا و همه آنان که در نهضت شگفت و عظیم کربلا که به تعبیر خود ابا عبدالله در غروب امروز وقتی سر بر نیزه می رود آیت شگفت تاریخ است، درس آموزترین، اسوه‌ترین و بزرگترین و عظیمترین کلاسی که خداوند برای انسان تدارک دیده است تا معرفت و محبت را از آن بیاموزد، کوثر جاری پیش روی همه تاریخ. این لحظه ها که شما نشسته اید دیگه جنگ در کربلا شروع شده. از حدود صبح وقتی امام یاران خودش رو آماده کرد سپاه عمر صد هم آماده شد. عمر صد پرچم رو به دست دریت سپرد که پرچمدار خودش بود، تیراندازان رو دستور داد که در پیشاپیش قرار بگیرن. معمولا شمشیرداران همیشه جلو بودن، اما امروز صبح گفت که تیراندازان جلو قرار بگیرن، بعد شمشیرداران، بعد نیزداران، بعد سنگاندازان. امام هم یاران خودش رو آماده کرد. امروز صبح زود وقتی صدای نازنین علی اکبر در کربلا پیچید و مؤذن جوان کربلا، یا بهتر است بگوییم که صدای پیامبر در کربلا پیچید، حضرت یارانش رو برای نماز آماده کرد. یاران از شب خودشون رو آماده کرده بودن دیگه، صبح لباس رزم بر تن داشتن، شمشیرهاشون رو صیقل داده بودن، خودشون رو برای شهادت آماده کرده بودن. حضرت نماز صبح رو که برپا کرد یه نگاهی به یاران کرد. نگاه امام امروز میان خیمه و میدان تقسیم می شود، گاهی بر می گرده به خیمه ها نگاه می کند، گاهی وقتا به میدان نگاه می کند. دیشب هم همین جور بود، تمام نگاه حضرت ابا عبدالله بین اصحاب و حضرت زینب تقسیم می شد. بیشترین نگاه ابا عبدالله به حضرت زینب بود. هر بار نگاهش می کرد بلند گریه می کرد. شاید صحنه امروز رو، رخدادهایی رو که برای حضرت زینب در راه بود به یاد می آورد. البته خیلی چیزها رو برای حضرت زینب نگفت، نکته کلی گفت، فرمود که چه پیش می آید، اما اجزاء قضیه رو با حضرت زینب طرح نکرد. فقط گفت فردا اسارت است، بعد از شهادت ما اسارت آغاز می شود. امروز صبح هم همین جور بود. امام یه نگاهی به یاران خودش میکرد، پرچم رو به دست حضرت ابوالفضل العباس سپرد، حضرت ابوالفضل رو وسط قرار داد، سمت چپ رو سپرد به حبیب ابن مظاهر اسدی، سمت راست رو سپرد به زهیر ابن القین، خودش مقابل قرار گرفت، سخنرانی کوتاهی کرد. امروز صبح شاید همه این اتفاقها در لحظات پس از نماز اتفاق افتاد، ساعتی پس از نماز که حضرت خطاب به یاران خودش فرمود صبرن بن الکرام، صحبتش رو بعد از بسم الله الرحمن الرحیم با کلمه صبر آغاز کرد. و وقتی این جمله رو میگفت بر میگشت صداش به خیمه میرسید. قطعا حضرت زینب سلام الله علیها این خطبه حضرت ابا عبدالله رو گوش میداد. اصلا گویی خطاب اولیه با حضرت زینب بود. صبرن بن الکرام فم الموت الا قنطره تعبر بكم عن البؤوس والذراء الى الجنان الواسعه والنعم الدائمه. بزرگواران شکیبا باشید، پای بفشورید، محکم بایستید. یاران از شب اعلام آمادگی کرده بودند. وقتی دیشب حضرت زینب کبری سلام الله علیها برگشت به برادر عرض کرد که برادر یارانت را آزموده ای، من نگران دختران پیغمبرم، نمیدونم اگر به خیمه حمله کردن بر دختران رسول الله چه خواهد گذشت. امام گریه کرد، بعد فرمود که بر خواهر من همشون را آزمودم. بعد حضرت زینب خطاب به یاران فرمود ایها الطیبون حامو ان حرم رسول الله، ای پاکان از حرم رسول خدا دفاع کنید، حامو ان بنات رسول الله از دختران پیغمبر دفاع بکنید، اجازه ندید حریم دختران پیغمبر رو بشکنن. اعلام وفاداری کرده بودن، الان هم همین جور بود. حضرت فرمود شکیبا باشید، محکم باشید در این راه. مرگ غیر از پل چیز دیگری نیست. تعبر بكم عن البؤوس والذراء الى الجنان الواسعه، این مرگ پلی است که شما را از همه رنج ها و درد ها به بهشت باز و وسیع خداوند میرساند. یاران بعد از صحبت کوتاه حضرت ابا عبدالله شروع کردن به چرخیدن، اعلام وفاداری کردن مجدد. حالت نشاطی بود که شگفت انگیز بود. با اینکه تمام شب رو بیدار بودن، به تعبیر حضرت سکینه شب عاشورا هیچ کس نخوابید، همه مشغول عبادت بودن، همه خودشونو برای فردا آماده می کردن، هر کس به گونه ای. اینجا بود که عمر ابن سعد جلو اومد. حضرت با سپاه دشمن صحبت کرد. 5 بار حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام مطرح کرد اگر نمیخواهید من بر میگردم. 5 بار که نشون میده که حضرت اصلا در پی جنگ نبوده است. اولین بار در منزل شراف بود، وقتی با حر ابن یزید ریاهی مواجه شد. حضرت به حر فرمود این نامه ها، عقبت ابن سمعان رو که نامه های حضرت رو نزد خودش داشت، یعنی بایگانی کربلا بود، صدا زد نامه ها رو عبور. حر گفت من از این نامه ها خبر ندارم. گفت من مهمانم، شما من رو مهمان کردید، من الان که اومدم تصور میکردم و یا منتظر بودم که مردم کوفه به استقبال بیان. حر گفت من از این نامه ها خبر ندارم. بار دوم حضرت ابا عبدالله تو نماز ظهر منزل شراف همین مسئله رو مطرح کرد. به حر گفت منو دعوت کردید، من بر اساس این نامه ها آمدم، اگر نمیپذیرید من بر میگردم. حر گفت من اجازه ندارم بگذارم تو بروی، دستور به من دادن که تو رو در محلی جز کوفه فرود بیاورم، که بعد باعث شد به کربلا بیان. بار سوم وقتی بود که عمر سعد به کربلا آمد، حضرت ابا عبدالله با عمر سعد مذاکره کرد. عمر سعد میدونست نامه نوشتن، نامه ها رو نشون داد، گفت منو دعوت کردید، من مهمان شما هستم، یعنی کربلا مهمان کشیست. از آب هم مزایقه کردن، کوفیان خوش داشتن حرمت مهمان کربلا. حضرت ابا عبدالله مهمان بود. و بار بعدی اصحاب اومدن صحبت کردن، و آخرین بار حضرت ابا عبدالله در میدان مثل امروز با دشمن با صحبت کرد. گفت نمیخواهید من بر میگردم. البته امام قطعا بر نمیگشت، نه میگذاشتن برگردد و نه امکان برگشتن بود. امام میخواست مظلومیت رو اثبات بکند، میخواست گزارشی برای آینده تاریخ وجود داشته باشد که کسی تصور نکند ابا عبدالله جنگ طلب است. ابا عبدالله برای دفاع آمده است که مثل امروز گفتن که بیا دست در دست یزید بگذار، ما از تو صرف نظر خواهیم کرد. یک راه بیشتر وجود ندارد که حضرت فرمود الا و ان الدعی ابن الدعی قد رکز بین اثنتین بین السلت و الزله و هیهات من الزله. عبید الله زیاد مرا میان دو چیز مخیر گذاشته است، بین شمشیر و زلت و هیهات که من زلت رو بپذیرم، من تسلیم نمیشم، مثل من حسینی دست در دست یزید بگذارد. و اینجا امام یه اشاره‌ای کرد به حضرت زهرا، گفت من پرورده دامان دختر پیغمبرم، مادرم در دامان پاکی مرا پرورده است، من ناپاک رو تأیید کنم؟ یعنی اگر من دست در دست یزید بگذارم، پستی رو، پلیدی رو، جنایت رو، خیانت رو، تمسخر کردن مردم رو، قتل رو، چون یزید قاتل بود. امام فرمود یزید قاتل النفس المحترمه، یزید شارب الخمر، یزید رجل فاسق. یزید پست، فاسق، گناهکار است، قاتل، انسان کشته، جنایت کرده. من بیام در دست یزید بگذارم، مردمی که پشت سر من هستند چه خواهند گفت؟ آینده تاریخ به من چه خواهد گفت؟ نه، من دست ذلت به دست شما نمیدم. والله لا اعتیکم بیدی اعطاء الذلیل، به خدا قسم دست ذلت به شما نخواهم داد. ولا افر فرار العبید، مثل بردگان از میدان جنگ هم نخواهم گریخت، من خواهم ایستاد. وقتی که حضرت محاجه کرد، گفتگو کرد با دشمن، نپذیرفتن، یکی دو سه نفر از اصحاب رفتن. اینجا اجازه بدید من یه درسی رو مطرح بکنم. ببین خواهران خوب و بزرگوار من، زود خسته نشید از اینکه کسی رو دعوت بکنید. یک بار گفتید، دو بار بد نگید نرود میخ آهنین در سنگ، دیگه فایده نداره، هر چه گفتم نمیپذیرد. امام شش بار اصحاب حضرت ابا عبدالله، من حساب کردم نزدیک 12 تاشون، یعنی مجموعاً 18 بار اومدن نصیحت کردن، و البته حاصل این نصایح برگشتن 32 نفر بود. یک نفر هم ارزش دارد. یک بار پیغمبر در صحنه جنگ احد، وقتی شمشیر امیرالمومنین از نوکش خون میچکید، اومد خدمت پیغمبر، پیغمبر یه نگاهی کرد، تبسمی زد، ستایش کرد امیرالمومنین رو، بعد فرمود یا علی لئن یهدی الله بک رجلا واحدا خیر مما طلعت علیه الشمس و غربت. علی جان خوب شمشیر زدی، آفرین بر تو و بر شجاعت تو، اما اگر یک نفر به دست تو هدایت شود، از هر چه که خورشید بر آن میتابد و غروب میکند ارزشش بالاتره. شما دست یک نفر رو بگیرید، خطر تهدیدش میکنه، داره به انحراف میفته، محبت بکنید، مشکلش رو حل بکنید. اگه امکانی وقتا ممکنه حل مشکل یک کسی نیازمند کمک مالی باشد، گاهی وقتا ممکنه کمک روانی و عاطفی نیاز داشته باشد، گاهی وقتا یه مانع داره، باید این مانع رو از سر راهش بردارید. این کارو بکنید، ارزشش از هر چه که خورشید بر آن میتابد بالاتره. خورشید بر کجا میتابد؟ بر اینجا هم الان میتابد، بر کربلا هم میتابد، بر حرم امیرالمؤمنین و بر کعبه هم میتابد. یعنی هدایت یک انسان ارزشش از همه اینا بالاتره. اصلا اینا برای هدایت انسانه، همه ابا عبدالله برای هدایت است. دست دل آدم ها رو بگیریم. امام حسین دست دل ها رو میگرفت. خیلی عجیبه، یک کسی هست امروز به اسم تمیم ابن قحطبه، اومد مقابل ابا عبدالله، ابا عبدالله داشت می جنگید. امام در حالی که می جنگید یه ضربه زد به این، افتاد زمین، یه نگاه التماس آمیز به امام کرد، امام شمشیرشو متوقف کرد، اومد صدا زد سپاه، عمر سعد گفت بیایید رفیقتونو بردارید، این رفیقتون افتاده. و اینو که برگردوندن، این دیگه برگشت بعدن. رحمت امام باعث شد کس زخمی شده با شمشیر حضرت ابا عبدالله بعدن برگردد. امام در راه خیلی ها رو برگردند. حالا بعضی ها برگشتن، بعضی به سپاه حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام پیوستن. واقعا امام باب رحمت واسعه بوده است و ما که دوستداران حضرت ابا عبدالله هستیم باید باب رحمت رو باز کنیم. باب رحمت برای بچه‌هاتون، باب رحمت برای دختراتون، برای پسراتون، برای دوستانتون، برای همسایگانتون. امام وقتی زمین کربلا رو خرید، روزی که وارد زمین کربلا شد، روز دوم زمین کربلا رو خرید به 60,000 درهم از بنی اسد. بعد دوباره این زمین رو به خودشون برگردون، خرید، پول رو بهشون داد، بعد زمین رو مجدداً به خودشون برگردون و به اونها گفت فقط 3 چیز از شما میخوام، زائرانم که بعدن میان از اونها پذیرایی بکنید، اینجا رو براشون مستعد و آماده بکنید، این زمین رو حفظ کنید، این روابط خودتون رو با مجموعه این زمین حفظ بکنید، زمین رو به خودشون برگردان. روز عاشورا که امروز است، درست در روز عاشورا امام پیش از جنگ به یارانش فرمود بین شما کسی هست قرضدار باشه؟ اگر قرضدار از کربلا بره بیرون، من نمیخوام یاری داشته باشم که بدهکار باشد، چشمی الان به دست او باشد و حقشو پرداخت نکرده باشد. یکی بلند شد گفت یا ابا عبدالله، من بدهکارم اما به همسرم سپردم که بدهکاری مرا بپردازد. امام فرمود اگر مطمئن نیستی که میپردازد بیا از کربلا برو بیرون. امام بعد فرمود بین شما کسی هست دلیر و شکسته باشه و این دل شکسته رو جبران نکرده باشه، اگر هست از کربلا بره بیرون. این خیلی حرفه برای ما. هر کدوم از شما یه دلی رو شکستید، جرأت داشته باشید امروز برید عذرخواهی کنید، امروز برید حلالیت بطلبید، اگر بد کردید جبران کنید و الا در کربلا نخواهید بود. اگر کربلای آخر تاریخ که همه ما منتظرش هستیم اتفاق بیفتد، امام زمان تأییدتون نخواهد کرد. این کربلا خیلی ظرافت داره، خیلی زیبایی داره. حق با حضرت زینب است، زیبایی رفتار، زیبایی نگاه، زیبایی حرکت، زیبایی گفتار، همه اینا در کربلا جمع است. بعد از این که حضرت ابا عبدالله نصیحت کرد و نپذیرفتن، عمر سعد آماده شد، خودش اومد جلو، کمان رو گرفت دستش، قدم جلو گذاشت، خطاب به لشکریان گفت یا خیل الله ارکبی و بالجنت ابشری، ای لشکریان خدا آماده شوید تا همه شما را به بهشت ببرم. این جمله جمله ای بود که پیغمبر همیشه اول جنگ می گفت. حالا عمر سعد جمله پیغمبر را مقابل پسر پیغمبر داره به کار می بره. خیلی ها به اشتباه می افتن. گاهی وقتا کسی جمله حقی میگوید اما پشت این جمله حق باطلی رو پنهان کرده. خیلی باید مراقب باشید. این 33,000 نفری که الان تو کربلا آمادن ابا عبدالله رو بکشند، در تاریخ نوشتن، مسعودی می نویسد در مروج الذهب، از روز 7 به بعد هر روز 20,000 نفر تو فرات غسل می کردن تا قربتن الالله حسین رو بکشند. اینجور کربلا بعضی فریب ظاهر رو می خورن، شعارهای آدم ها. خیلی باید فتانت داشته باشیم، بصیر باشیم که پشت حرف ها رو بفهمیم. با چی میشه فهمید؟ ما چه کنیم تا بفهمیم؟ قرآن فرموده است اگه تقوا داشتید من پشت چهره ها رو بهتون معرفی میکنم. ان تتقوا الله یجعل لکم فرقانا. تقوا داشته باشید یه فرقان به شما میدم. فرقان یعنی میتونید تفاوت ها رو بفهمید. تو حرف زدن آدم ها میفهمید این داره چی میگه و قصدش چیه، هرچند جملات بسیار قشنگی هم به کار ببره. خداوند در سوره منافقین میفرماید هر کس منافقین رو ببینه شیفته ی حرف زدنشون میشه، شیفته ی ظاهرشون میشه، اما باطن پلید است. ظاهرش چون گور کافر پرحلل، باطنش قهر خدا عزوجل. مثل گورهای کافران که ظاهرشون خیلی آراسته اما باطنش قهر خداست، صورت ظاهری خیلی خوب و فریبنده. خیلی باید مراقب بود. عمر سعد شعار پیغمبر داد در جنگ علیه امیر المؤمنین، زن پیغمبر هم این کارو کرد، اونم اومد شعار داد، یک مشت خاک برداشت به سمت حضرت علی پرتاب کرد، درست مثل جنگ عصر پیغمبر، و گفت و ما رمیت اذ رمیت ولکن الله رما. این جمله قرآن رو تو نبودی، همه تون با این آیه قرآن آشنا هستید، و ما رمیت اذ رمیت، تو نبودی که تیر انداختی، ولکن الله رما، پرتاب کرد. و امیر المومنین جواب داد ما رمیت اذ رمیت ولکن الشیطان رما. این خدا نبود، این شیطان بود که پرتاب کرد. صورت مسائل مثل همه، اما باید باطن رو فهمید. عمر سعد اومد جلو، تیر رو در کمان گذاشت و اولین تیر رو به سمت سپاه ابا عبدالله پرتاب کرد، همه رو هم شاهد گرفت. گفت وقتی به کوفه برگشتید به امیر بگویید اولین کسی که تیر انداخت من بودم. وقتی تیر رو پرتاب کرد 10,000 چوبه تیر به سمت خیمه های حضرت ابا عبدالله و سپاه حضرت ابا عبدالله پرتاب شد و هیچ کس نبود که زخمی نشود. این اتفاقات تا حدود نزدیکی های باید ساعت 10 صبح صورت گرفته باشه. 51 یا 52 نفر از اصحاب حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام شهید شدند. امام یه نگاهی کردی تعداد یاران کم شده. حمید ابن مسلم که گزارشگر کربلاست میگوید وقتی یکی از یاران ابا عبدالله به شهادت میرسید شکافی پیدا میشد که همه حس میکردیم، اما هرچه از سپاه ما کشته میشد حس نمیشد، چون خیلی جمعیت زیاد بود. می جنگیدن یاران، بعدن 47 نفرشون از این لحظه به بعد جنگ تن به تن رو شروع می کنن. این نکته رو هم عرض کنم چون بعضی رو سوال می کنن آیا همش جنگ تن به تن بوده؟ نه، اینجوری نبوده. گاهی وقتا دست جمعی می جنگیدن، 5 نفر 6 نفر با همدیگه می رفتن. بعد از این تیرباران دست جمعی یاران جنگیدن و بعد از این جنگ دست جمعی نوبت شد یکی یکی به میدان برون. میدونن اولین کسی که میدان رفت و آماده شد که به میدان برود کی بود؟ خیلی عجیبه. اولین آیه کربلا عمدتا جوون هستند. معدل سنی یاران حضرت ابا عبدالله نزدیک 50 است، چون تعداد یارانی که با ابا عبدالله هستند و سن سال بالا دارن کم نیستن. از 70 سال به بالا تعداد زیادی تو کربلا داریم که اصحاب خود پیغمبر بودن. اولین کسی که به میدان رفت یک جوان سبزینه تازه ازدواج کرده بود همراه مادرش و همسرش در کربلا. و به نظر من اگر اولین شهید جنگ تن به تن عبدالله ابن عمیر باشد، دومین شهید یک زن است. دومین شهید به گونه‌ای باید بگیم جنگ تن به تن. عبدالله عمر رفت به میدان، جوان رشید خوشقامت تازه ازدواج کرده، تازه از مسیحیت به اسلام برگشته، عشق می‌ورزید به حضرت ابا عبدالله. مادرش پیر بود، اسمش قمر، کنار میدان گفت عزیزم خوب دفاع بکنی، من اینجا کنار میدان نگاهت میکنم، دوست دارم زیر نگاه فرزند زهرا بهترین رزمو در میدان بکنی. عبدالله ابن عمر رفت میدان، یک جنگ جانانه کرد، سر تا پاش خون آلود شده بود، قبلش هم تیر خورده بود، چون در این تیرباران صبح بدون استثناء همه یاران ابا عبدالله زخمی شدند، تیر خوردند. وقتی خوب جنگید از سر و روی او خون می چکید، بدنش تیر خورده بود، برگشت آمد کنار میدان، مادرش بود، خانمش هم بود. مادرش خیلی نگران خانمش بود، می ترسید وقتی خانمشو ببینه سوس بشه نره دوباره جنگ. وقتی برگشت گفت مادر خوب فداکاری کردم، آقا هم کنار میدان بود. مادر گفت عزیزم وقتی می خواهم ببینمت که نشناسمت، من اینجوری ازت می خوام، نمی خوام الان اومدی تو رو می دونم تو کی هستی، بله عزیزم تو پسر من هستی، برگرد که وقتی تو رو دیدم نشناسمت. و همین کار هم کرد. این جوان وقتی رفت میدان مجددن جنگید، مادر و همسرش کنار میدان هم تشویقش میکردن، همه دشمن رو میگفتن از کجا الان داره حمله میکنه مراقب باش، زدن دستش قطع شد، با این دستش گرفته بود شمشیر رو تو میدان میچرخه، این دستش آویزان بود، با این دست داشت میجنگید، این دستش رو هم زدن افتاد زمین. وقتی افتاد همسرش خودشو به میدان رسوند، اومد بالای سرش گفت عزیزم ما با هم اومدیم ماه عسلمونو در کربلا بگذرونیم، قرار نیست تو بروی من تنها باشم. شروع کرد صحبت کردن، فدای فداکاریت، خوب برای ابا عبدالله جانفشانی کردی. اونقدر صحبتش تأثیرگذار بود که بعضی از سپاهیان دشمن رو برگردوندن، تحمل شنیدن صحبتهای این زن رو نداشتن، زن جوان راهانیه. عمر سعد دستور داد کار رو تمام کنید، که شمر غلام خودش رو فرستاد و وقتی این خم شده بود تا پیشانی همسرش رو ببوسد، چون دیگه چشماشو بسته بود تمام کرده بود، تا اومد پیشانیشو ببوسد چنان با عمود بر فرقش زدن که این زن جوان روی سینه همسرش افتاد و همونجا به شهادت رسید. این دومین شهید است بعد از جنگ تن به تن کربلا. این مادر کنار میدان اومد گفت یا ابا عبدالله، خیلی هدیه کوچکی بود، متوجه شد که هم پسرش شهید شده هم عروسش شهید شده، گفت آقا خیلی هدیه کوچکی بود، منو ببخش، دیگه چیزی ندارم تقدیمت بکنم، فقط یه دعا در حق من بکن، من ناامید نشم، من امیدوار باشم. حضرت ابا عبدالله دستاشو بلند کرد، میگویند چنان دستاشو بلند کرده بود که سپیدی این دستهاش وقتی این لباس میافتاد کاملا معلوم بود. دعا کرد در حق این پیرزن و وقتی دعا کرد یک لحظه وقتی زن برگشت دید یه چیزی رو به سمتش برتاب کردن، برگشت دید سر فرزندشه، فقط مادر میفهمد سر بچه رو به دستش بدن یعنی چی. من میدیدم وقتی شهدا رو می آوردن اگر سر ضربه خورده بود سعی میکردن به مادر نشان ندن، مادر نبیند، خیلی سخته برای مادر، حالا سر رو به سمتش پرتاب بکنن، چه مادری سر رو کاری کرد که شناخته نشود، سر رو گرفت دستش، با سر رفت میدان، اینقدر با این سر به دشمن میزد که حضرت ابا عبدالله فرمود برگردانید او رو، او رو برگردوندن، دیگه این صورت قابل شناسایی نبود، اینقدر ضربه خورده بود، اینقدر خون آلود بود، فقط یه بوسه ای زد به پیشانی فرزندش و این سر رو به سمت میدان پرتاب کرد. و گفت ما هدیه ای رو که در راه خدا داده ایم پس نمی گیریم. من حیفم میاد در این مجال به چند تا از زنان دیگر کربلا اشاره نکنم و تمنا میخوام بکنم، تو این روزها خیلی این مسئله رو طرح کردم، تمنا میکنم چند تا از شما دست به قلم بشید برای معرفی دقیقتر و بهتر زنان در کربلا و شخصیت‌هایی که بعضی از اونا اصلا نامشون هم مطرح نمی‌شود. این یه سر. من از سه تا سر که پرتاب شده فقط سخن بگویم و سخنم رو به پایان برسانم. اولین سری که پرتاب کردن سر همین عبدالله ابن عمیر کلبی بود. سر دومی که پرتاب کردن سر خلف بود. خلف 19 سالش بود، فرزند مسلم ابن اوسجه اسدی. وقتی مسلم ابن اوسجه اسدی به شهادت رسید که خیلی شخصیت بزرگی بوده، پیغمبر رو درک کرده، تعداد قابل توجهی از شهدای کربلا کسانی بودند که پیغمبر رو دیده بودند، از زبان پیغمبر وصف حضرت ابا عبدالله رو شنیده بودند، روایاتی که در شأن حضرت ابا عبدالله بود در کربلا مطرح میکردن برای هم دیگه که حسین سید جوانان بهشت است، حسین از من است و من از حسینم. این روایات دست به دست تو کربلا و زبان به زبان تو کربلا میگشت. حتی بعضی از اینا تو میدان میومدن به کسانی که اون طرف بودن و بعضیشون پیغمبر رو دیده بودن میگفتن مگه شما این جمله رو از زبان پیغمبر نشنیدید؟ دارید پیغمبر رو میکشید. همین است که حضرت زینب هم چند بار در کربلا گفت امروز پیغمبر رو کشتید، امروز فاطمه رو کشتید، الیوم ماتت امی فاطمه، امروز مادرم فاطمه شهید شد، الیوم مات ابی علی، امروز پدرم علی رو کشتید. روایات رو مطرح میکردن. مسلم ابن اوسجه وقتی به شهادت رسید فرزندش خلف آماده شد که به میدان برود. امام برگردوندش. وقتی برگشت مادرش گفت چرا برگشتی؟ گفت مولایم فرمود بابات شهید شده، تو برگرد کنار مادرت باش، مادر تنها نباشه. مادر فرزندشو در آغوش گرفت، گفت عزیزم از تو یک سوالی دارم، تو برگردی بعدن بشنوی حسین کشته شد، دیگه بعدش تو زندگی برات لذتی دارد؟ تو بعد از این بمانی؟ برگرد، زندگی بی حسین رو اصلا تحمل نکن، مادر بچهشو برگردون. ما شهدامون مادران در صحنه جنگ نبودن شهادت فرزندانشون رو از نزدیک ببینن، اما همسر مسلم ابن اوسجه اسدی مادر عبدالله ابن عمیر کلبی شاهد بود، کنار میدان بود و صحنه رزم رو میدید. پیش چشم مادر جنگید خلف، شهید شد، سرش رو به سمت مادر پرتاب کردن. مادر به رسم قمر، مادر عبدالله ابن عمیر کلبی باز سر رو بوسید و به میدان پرتاب کرد و او هم همون جمله مادر وهب یا مادر عبدالله ابن عمیر کلبی رو از زبان او شنید. میگن گریه شوق کرد. اجازه میدید من به گونه دیگه بگم؟ هله هله کرد، کل زد این مادر، چنان کل شوق زد و هل هل کرد که سپاه دشمن گریه کردن. حتی میگن یک زن در درون سپاه دشمن فریاد کشید چه کردید چه کردید، و این زن چه کرد. تمام سپاه صحنه کل زدن او رو لحظه اول دیدن رو برگردوندن. گاهی وقتا عاطفه ها تحریک میشد، اما متاسفانه دنیا چشمشون رو کور کرده بود. لحظاتی بعد به همون قساوت و جنایت و روح خشن خودشون برمیگشتن. و سر سومی که در کربلا جدا کردن سر عمرو بن جنادت بن حارث انصاری بود، کودک 11 ساله‌ای که خودش رو به میدان جنگ رساند. پدرش قبل شهید شده بود، جنگید، سر او رو هم پرتاب کردند و مادر با سر او در میدان جنگید. موهای بلندی داشت این بچه 11 ساله، موهاشو گرفته بود، رفت تو میدان جنگید. اما هیچ کس به اندازه حضرت زینب از این صحنه ها ندید، از این داغ ها نچشید. 6 تا برادرش رو جلو چشمش شهید کردن. اجازه بدید من برسم به لحظه هایی که در کربلا دیگه وداع حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام آغاز می شود، چون این روزه رو خیلی مولامون امام زمان دوست دارد و الان او بزرگترین سوگوار است. مرحوم علامه امینی می گفت صدقه بدید روز عاشورا برای سلامتیش، خون گریه می کند. در زیارت ناحیه هست که وقتی اشکم تموم میشه برای مظلومیت حسین جدم اشک که تمام شد خون گریه میکنم، چون امام کربلا رو الان مقابل چشم خودش میبینه، ما کربلا رو میشنویم، امام الان داره نگاه میکنه میبینه در کربلا چه میگذرد، میبینه عمش روی تل زینبیه ایستاده است، داره نگاه میکنه صحنه ها رو. مقابل چشم زینب 2 تا برادرش رو سر بریدن، هم عبدالله و هم عثمان، آخرش هم کنار گودال قتلگاه شهادت برادر و سر بریدن برادر رو شاهد بود حضرت زینب. 6 تا برادرش تو کربلا جلو چشمش شهید شدن. دیگه کسی در کربلا نمونده بود، ابا عبدالله تنها بود. اومد در خیمه، صدا زد اهل خیمه را، یا زینب، یا ام کلثوم، یا رباب، یا سکینه، یا رقیه، همه ریختن بیرون، همه جمع شدن دور حضرت ابا عبدالله. میدونستن دیگه آخرین سفر است، کسی دیگه نمونده است. اولین کسی که اومد پای ابا عبدالله را گرفت یک دختر کوچک 4 ساله بود، رقیه. پای پدر رو گرفت، گفت یا ابا استسلمت للموت، پدر جان خودتو برای مرگ آماده کردی؟ امام گریه کرد، دخترش رو نوازش کرد. بچه است، بچه به تناسب کودکی خودش حرف میزنه، گفت یا ابا ردنا الی حرم جدنا، بابا جون اگه میشه ما رو به مدینه برگردون، من میترسم. ردنا الى حرم جدنا. امام جواب داد لو ترک القتال نام، به خدا اگه پرنده رو بذارن تو لونش میخوابه، یعنی من هر جا باشم امانی نیست، دخترم برگرد. اینجا بود که دیگه سکینه جلو اومد، گفت پدر، شروع کرد گریه کردن، التماس کردن از پدر، گفت بابا جون یه لحظه بشین. گفت برای چی دخترم؟ گفت یادم وقتی خبر شهادت مسلم ابن عقیل رو آوردن، دخترش حمیده رو روی زانو نشوندی، دست یتیمی بر سرش کشیدی، منم چند لحظه دیگر یتیم میشوم، دوست دارم همون دست رو به سر من بکشی. وقتی این جمله رو سکینه گفت، حضرت ابا عبدالله برگشت گفت لا تحرقی بدم اک حضرتن، دیگه دخترم تو با این اشکات منو آتش نزن، من سوختم. سکینه آرام شد، زینب اومد. فقط یک کسی نمیتونست تو این لحظه ها نزدیک بشه، اونم رباب بود، فقط تماشا میکرد. همه میومدن دست آقا رو میبوسیدن، پا رو میبوسیدن، گلوی امام رو میبوسیدن، این ایستاده بود اون دور تماشا میکرد. گرچه بعدها جبران کرد، در مجلس عبیدالله وقتی سر مولا رو دید خودش رو رسون، اون از تاج برداشت میبوسید. حضرت زینب خودش رو نزدیک کرد، امام دید خیلی بیتابی میکنه، دست امامت رو بر سینهش گذاشت، آرامش کرد، گفت خواهرم گریبان چاک نکنی، بلند گریه نکنی، خیلی سخته، در تمام این مدت نباید دیگه زینب گریه کنه، چون اگه او گریه کنه معلومه بر بچه ها چه خواهد گذشت. دست آرامی گذاشت، زینب رو برگردون. اما هر وقت خودش میرفت این بر میگشت ببینه زینب هست، یکم از اسب که دور شد برگشت دید خواهرش داره دنبالش میدوه، ای میفته بر میخیزد. کمی که دیگه فاصله گرفت دید زینب نیست، هی داد میزنه معلن معلا برادر یکم صبر کن، زینب از نفس افتاد. یه وقت با عبدالله برگشت دید دیگه زینب نیست، وقتی اومد برگشت دید زینب افتاده زمین، خودش رو به زینب رسون، آرام از زمین بلندش کرد، خواهرم برگرد. به میدان رفت، استاد بین این شهیدان میدان، این نگاهشون میکرد، باشون صحبت میکرد. فنظر یمینا و شمالا، یه نگاهی به شب کرد، یه نگاهی به راست کرد. فلم یرا احدا، دید هیچ کس نیست در میدان. صداش بلند شد، هل من معین یعین و نال وجه الله، آیا کسی هست مرا یاری کند؟ هل من ذاب یذب عن حرم رسول الله، کسی از حرم رسول خدا دفاع بکند؟ یک دفعه صدای گریه بلند شد، یک کودک اعلام کرد من هستم. بابا تنها نیستی، من هستم، هنوز سرباز داری. برگشت این کودک رو طلب کرد، مادر نیاوردش. همه نوشتن، مقاتل نوشتن حضرت زینب این بچه رو آورد. آخه مادر هر کاری میکرد این کودک آرام نمیشد، ای میگو عزیزم گریه نکن، این اشک تشنه ترت میکنه. وقتی به دست آقا سپردن، آقا یه نگاهی بهش کرد، آرام شد. علی اصغر بوسیدش، نگاش کرد، حتی گفتن زبانش رو گذاشت، خیلی آقا تشنه بود، گوشه لبه های علی اصغر یه لعابی بود، این رو گذاشت تو دهنش. ابا عبدالله گفت این کودک شاید یکم من رو سیراب بکنه. بچه رو گرفت گفت اگر فکر میکنید من با شما دشمنی دارم، شما با من دشمنید، من گناهی کردم، این کودک بیگناه است، خودتون ببرید سیرابش بکنید. که وقتی این رو گفت، عمر سعد برگشت به هرمله گفت میبینی همیشه وقتی میخوان هدف قرار بدن نقطه و نشانه هدف سیاهه، این لحظه بگو سفیدی گلوی او رو میبینی، سفیدی گلوی اصغر.
و سیعلم الذین ظلموا ایام منقلب ینقلبون.